اصول مزدهد حين بعد.
بعد از پاسخ دو اشکال آقای آخوند، مرحوم آیت الله خویی که اشکال دوم آقای آخوند رو به بیان ایشون جواب گفتیم، ایشون دو تا مطلب داشتند. یکی این که قصد امر استقلالی ممکن نیست که در متعلق اخذ بشود، این یک فرمایش آیت الله خویی بود و می فرمودن اگر قصد الامری به خود تعلق بگیرد می بایست قصد الامر ضمنی باشد نه قصد الامر استقلالی. اگر یادتون باشد یعنی فرمودن قصد الامر استقلالی مستحیل است که در متعلق امر اخذ بشود، لیکن قصد الامر ضمنی چرا او ممکنه؟ این را خدمت آیت الله خویی مناقشه کردیم و گفتیم امر اصلا امر ضمنی یک تحلیل عقلی است و در واقع وجود ندارد، ولی عند تحلیل عقلی جاری می شود. اون چه که در واقع وجود دارد، ما فقط یک امر واحد داریم، جعلن و مجعولن بسیط است، و اون امر واحد که جعلن و مجعولن بسیط است بفرمایید که امر استقلالی است. بنابراین همین امر استقلالی تعلق میگیرد و مانعی هم دیدید که گفتیم ندارد، به توضیحی که گذشت. و امر استقلالی گفتیم تعلق بگیرد به اجزا هم اشکالی ندارد، به جهت اینکه ما اجزا رو باید اتیان کنیم در ضمن کل، نه اینکه اجزا رو اتیان کنیم بفرمایید که خودش رو به تنهایی، چون اجزا به تنهایی که دعویت ندارد. امر که آمده رو کل آمده، جز رو به ما انهو جز اون للکل و قبلش اجزاء سابقه و بعدش اجزاء لاحقه باشد باید اتیان کنه. مطلب دیگری آیت الله خویی داشتن، فرموده بودن و اشکالی ندارد ما یک واجبی داشته باشیم مرکبه از دو جز باشد، یکی از این دو جز تعبدی باشد، جز دیگر توسلی باشد. خب ما نقل کلام میکنیم در خود این واجب، واجبی که واجب واحد است، که اون واجب واحد آیا خودش توسلی است یا تعبدی است؟ اگر مجموعه این مرکب اگر این خودش بفرمایید که تعبدیست، تعبدی چگونه میتواند جزئی به نام توسلی داشته باشد؟ بعد اگر یادتون باشد ایشون میگفتن الان این امری که به ذات صلات تعلق گرفته، امر به ذات صلاتش، امر به صلات میشد دو تا امر ضمنی، یه امر استقلالی به صلات تعلق میگیره صله، از این امر استقلالی دو تا امر ضمنی منشعب میشد، یکی میرد، یک امر ضمنی روی ذات صلات. اینو میفرمودن تعبدی است، ذات صلات رو باید به قصد متعلق امر بیاری، به قصد الامر اتیان بشه. یه امر ضمنی میرد رو خود قصد الامر، اون امر ضمنی که رو قصد الامر رفته است، ایشون فرمودن که اون امر ضمنی توسلی است. اون دیگه تعبدی نیست. اینو باشون مناقشه کردیم، گفتیم آقا به فرض که شما دو تا امر ضمنی درست بفرمایید، ولو حالا به نظر شما امر ضمنی تحقق دارد، به عرض ما امر ضمنی تحلیل عقلی باشد، اینا هر دو تعبدی است. اونی که رو ذات صلات رفته شما فرمودید تعبدی است، ما هم قبول داریم تعبدی است. اونی که رفته است سلام رو قصد الامر، اونم تعبدی است. توجه می‌فرمایید؟ الا این که خدمت شما عرض کردیم دیروز تعبدیت امری که رو قصد الامر رفته تعبدیتش ذاتی است، یعنی اصلا قصد الامر بدون تعبد نمیشد، بدون اطاعت امر مولا نمیشد، لکن اون امری که روی ذات صلات رفته است اون امر تعبدیتش ذاتی نیست، عرضی است. یعنی شما اگر به قصد صلات رو ذات صلات رو به قصد الامر آوردی میشد تعبدی، میتوانید به قصدهای دیگرم بیارید، بنابراین تعبدیت او میشد یه تعبدیت عرضی. بنابراین این دوتا مناقشه‌ای بود که در بحث گذشته با مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه داشتیم. ثم دیرو خدمت شما عرض کردم که دو اشکال وجود داره. ما ذکرنا کله اشکال اول بود با بفرمایید که تعلیقات و توضیحاتی که در پشت اشکال اول آمد. حالا امروز اشکال دوم. اشکال دوم چیست؟ اشکال دوم گفتیم از مرحوم شهید صدر است، سید محمد واقر صدر. میدونید ایشون شاگرد آقای خویی است و تو تقریر دروسش هم مرتب بله تعبیر میکند سیدون الاستاذ، سیدون الاستاذ مرادش آقای خویست. ایشون اشکال میکند بر استاد خودش که آقا شما که آمدی یه امر ضمنی درست کردی، این امر ضمنی رو بردی رو ذات صلات و از اون طرف بردی رو قصد الامر، دوتا امر ضمنی درست کردی از امر استقلالیه به صلات. گفته یه امر ضمنی به ذات صلات تعلق گرفت، یه امر ضمنی به قصد الامرش. این فرمایش شما نمیتوند صحیح باشد. ما نمیتوانیم امر ضمنی داشته باشیم که تعلق بگیرد به ذات صلات. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بخواهیم امر ضمنی داشته باشیم که تعلق بگیرد به ذات صلات، این امر ضمنی میبایست که یکی از سه بفرمایید یکی از سه وجه باشد، به یکی از سه گونه میتواند که تعلق بگیرد و هر سه تاش مستحیل است، امکان ندارد. قسم اول که میتوند تعلق بگیرد این است که تعلق بگیرد به صلات، سه قسمش حالا عرض میکنم. تعلق بگیرد به صلات این امر ضمنی مطلقتن یا مقیدتن یا مهملتن، حصرش هم حصر عقلی است دیگه، شق چهارمی ندارد. بله مهمله یا مطلق به صلات تعلق گرفته است مطلقتن، یا مقیدتن یا مهملتن، نه اطلاق است نه تقیید، اهمال داره. شق چهارمی دیگه عقلا وجود نداره. ایشون می‌فرماد هر سه تاش مستحیل است. چگونه؟ اما اگر بخواهد امر ضمنی تعلق بگیرد به صلات مطلقتن، خب مطلقتن اگر شما گفتید خب این خلفه، خلاف فرض شماست. چرا؟ فرض شما این بود که امر ضمنی تعلق بگیرد به ذات صلات به نحوی که شما این ذات صلات را ضمن یک واجب ارتباطی اتیان کنید که جزء بعدی غیر ذات صلات چه باشد؟ قصد الامر باشد. اگر مطلقتاً بخواد تعلق بگیرد یعنی فقط ذات صلات، ذات صلات بیاری کافی است. حال کنهی که فرض این بود که ذات صلات با قصد الامر تا صلات به عنوان یه واجب تعبدی اتیان بشود. بنابراین اگر بخواهد امر زمینی شما به ذات صلات مطلقتاً تعلق بگیرد خلاف فرض است. معنای این تعلق امر زمینی به ذات صلات معناش این است که این امر امر زمینی دیگه نیست، صلات خودش امر استقلالی داشته باشد، خودش یه واجب مستقل باشد اتیان بشه. درست شد؟ و فرض این است که امر امر زمینی است و صلات رو شما به انضمام قصد الامر میخواهید نه مطلق صلات را. بنابراین ما نمیتوانیم که به ذات صلات امر زمینی داشته باشیم که به صلات مطلقه چه شده باشد؟ به صلات مطلقه در واقع تعلق گرفته باشد. بله. این قسم اولش. قسم دوم هم ایشون میفرماد مستحیله. قسم دوم این بود که امر زمینی تعلق بگیرد به صلاتی که مقید است. نقطه مقابله اطلاق میشه تقید دیگه. امر صلاتی تعلق گرفته باشد، امر زمینی تعلق گرفته باشد به صلاتی که اون صلات مقید است. میفرماد این دومی هم نمیشد. چرا؟ به جهت اینکه مستلزم تسلسله. صلات تعلق گرفته باشد، امر زمینی تعلق گرفته باشد به صلاتی که مقید است. قاعدتا مقیده به چیست؟ مقیده به قصد الامر است دیگه. خیلی. اگر بخواد تعلق گرفته باشد به صلاتی که مقیده، تسلسل پیش میاد. چرا؟ چون مقید انحلال پیدا میکند به یه ذاتی و یه قیدی. درسته؟ شما هر جا مقید دارید یه ذات دارید یه قیدی. میگن انسان عالم، بنابراین انسان میشه ذاتش، عالم میشه قیدش. چون مقید منحل به یه ذات و یه قید است، الان این امر زمینی شما تعلق گرفت به صلات مقید. بنابراین این مقید یه ذات دارد و یه قید دارد. درسته؟ خب نقل کلام میکنیم در امن امر زمینی که متعلق شده است به ذات مقید. میگم این امر زمینی که به ذات مقید، الان این مقید شما یه ذات داره یه قید. خب الان اون ذات شما که تو اینجا هست اینم یه مقیده دیگه، به این قید قید خورد. نقل کلام میکنیم در امر زمینی که متعلق شده است به این مقید. باز این مقیدم خودش یه ذات دارد یه قید داره. دوباره نقل کلام میکنیم در اون امر زمینی که تعلق به اون ذاتش شده است، باز اون ذات خودش مقید است یه قید داره همینجور، و در نتیجه تسلسل پیش میاد. درست شد؟ بنابراین وقتی که تسلسل پیش آمد، چون هر مقیدی انحلال به یه ذات دارد و به یه قید، خب این مقید اول یه ذات دارد یه قید. خیلی خوب، ذاتش هم مقید است دیگه. وقتی ذاتش مقیده پس دوباره ذاتش هم یه ذات دارد یه قید. دوباره اون ذات دوم هم ذات مقید است دیگه، پس اونم یه ذات دارد یه قید. هاکذا فلیتسلسل، یعنی شما میبایست اوامر لایتناهیه یه زمنیه داشته باشی، که اینم نمیشد که شما گفته یه امر زمنی. بنابراین نمیتوند که این امر زمنی به صلات به نام عنوان صلات مقیده تعلق بگیرد. همین گیر همینه، یه هم شما بیشتر نداری. هم به چه تعلق گرفت؟ احسن، صلات هر مقیدی یه ذات دارد یه قید، درسته؟ خب پس بنابراین امر شما باید یه امر زمینی از این امر زمینی بیاد رو ذات، خب خیلی خب، و یکی رو قیدش، دوباره خود این ذات یه ذات مقیده چون قید داره دیگه، بنابراین خود این ذات که ذات مقیده است دوباره یه امر زمینی باید بیاد رو ذات این ذات، خب دوباره رو ذات این ذات که آمد به اضافه یه قیدش، خب دوباره این ذات دومم ذات مقید است، پس هاکذا ادامه دارن. یعنی یه امر زمینی شما باید انحلال پیدا کند الا لا نهایت امر زمینی به ذات، تسلسل است. تسلسل باطل است، پس نمیتوند تعلق بگیرد به ذات صلات مقیدتا. سوم کدومش را؟ نه دیگه، ما گفتیم که امر استقلالی داشته باشد ذات و اشکالی هم ندارد، و اصلا امر زمینی رو گفتیم یک امر است که واقع خارجی ندارد، مولا یه امر کرده اونم امر استقلالی. عقل ماست که تحلیل میکند اینو به عوامر متعدده به عدد اجزا، و لا مولا عوامر متعدده به عدد اجزا نداره، این یه تحلیل عقلی است. خب چرا؟ خب لیکن مفروض این است که آقای خویی دارن امر به ذات صلات را ضمنی میگیرن، نه این که استقلالی، و لذا اشکالم بر آقای خویی است که شما چه جوری داری امر به ذات صلات را امر ضمنی میگیری. خب قسم سوم، قسم سوم این بود که شما بگویید که امر زمینی تعلق گرفته است به صلاتی که مهمل است. نگفتی مطلقش رو نمیشد، خلفه، خلاف فرض، مقیدش هم نمیشه، موجب تسلسله و تسلسل باد. میگم خیلی خوب، قسم سوم صلات مهمله، صلاتی که شما نه اطلاق رو درش فرض کن نه تقیید رو درش فرض کن، صلات تعلق گرفته باشد امر صلاتی به یه امر زمینی به ذات صلات مهملتن. مرحوم شهید صدر می فرماد اینم نمیشه. چرا؟ به خاطری که مهمله در قوه جزئی است. مهمله را به شما میگن مهمله در قوه جزئی است. وقتی که مهمله در قوه جزئی است، بنابراین اگر امر زمینی تعلق گرفته باشد به ذات صلات مهملتن، بنابراین شما امکان احراز انطباقش را بر جمیع افرادش ندارید. من از اذان ظهر تا غروب آفتاب چند تا نماز ظهر میتونم بخونم؟ عدد متعدد 100 تا نماز ظهر. نماز ظهر تو 4 رکعت، وقت 4 رکعت اول، 4 رکعت دوم، همینجور برو تا آخر، تو مدرسه، تو مسجد، تو خونه، بفرمایید جاهای مختلف میتونم بخونم. خب این امر به صلات ظهر که آمده یه امر کلی است، همه مصادیقو میگیرد یا نه؟ بله. من هر کدومو میخوام میتونم انجام بده هم یا نه، هر مصداقی رو بخواهم بیارم یا نه؟ بله. اما اگر شما گفتی امر تعلق گرفته است امر زمینی به ذات صلاتی که این ذات صلات مهمله باشد، مهمله در حکم جزئی است. وقتی جزئی شد، جزئی دیگه جزئی است، جزئی که نمیشد که تطبیق بر کثیرینش کرد، که اون ذات صلات کلی است که شما میتونی به 100 فرد تطبیقش کنی، هر فردی که خواستی بیاری. اما وقتی جزئی شد، جزئی قابل انطباق بر کثیرین که نیست، جزئی یه فرده. بنابراین در فرضی که صلات تعلق گرفته باشد، امر صلاتی به ذات صلات مهملتن قابل تطبیق بر همه افرادی که در خارج دارد نمی شود. توجه می فرمایید؟ و مکلف می بایست فقط یه فرد خاص را که همون مصداق جزئی است، همون فرد خاص را اتیان بکنند. توجه می فرمایید؟ و قابل انطباق بر مصادیق کثیره نخواهد بود، چون جزئی قابل انطباق بر مصادیق کثیره نیست. خب اینم می دونیم باطله. یعنی که من هر کدوم از این نماز ظهر را بیارم چه خواهد بود؟ مجزی خواهد بود. شارع من نگفته فقط نماز ظهر اول وقت در مسجد بیار، آخر وقتم بیاری مجزی است، تو خونم بیاری مجزی است، بقیهش هم بیاری مجزی است. چون ما علم داریم در خارج که این امر قابل انطباق بر کثیرین، هر کدوم از این مصادیق رو میخوای بیار. اگر بنا باشد امر زمینی تعلق گرفته باشد به ذات صلات مهملتن، وقت میبایست فقط چه بیاری؟ فقط میبایست یکی از این مصادیق، جزئی است دیگه، قابل انطباق بر کثیرین نیست، یکی رو بیاری. خب حالا بنا باشد یکی رو بیاری، کدومش رو بیار؟ اینم که تعیین ندارد که. توجه میفرمایید؟ حالا قابل اتیانم که نباشد، قطعا قابل باشدم به فرض، قطعا وظیفه ما یک صلات خاص نیست. ما در باب صلات وسعت دارد شارع، قابل انطباق بر همه مصادیق، اینو میدونی. اما اگر این باشد دیگه جزئی میشد، قابل انطباق بر همه مصادیق نخواهد بود. این فرمایش مرحوم آقای صدر. بنابراین میفرمایند اینی که شما آمدید آیت الله خویی یه امر ضمنی درست کردید، بردید رو ذات صلات، بعد جواب آقای آخوند که آقای آخوند فرمودن امتثال مستحیل میشد، شما گفت فرمودید به خاطر اینکه ذات صلات دیگه امر ندارد، بخواد اتیان کند ذات صلات و امر ندارد، بخواد قصد امر بکند تشریع محرم میشد، پس امتثال مستحیل میشد. اگر بنا باشد که صلات ذات صلات قصد الامر درش اخذ بشد، امتثال مستحیل میشد. این اشکال آقای خویی رو، اشکال آقای آخوند. آقای خویی چه جور جواب دادن؟ فرمودن که استحاله‌ای در کار نیست، ما یه امر ضمنی درست میکنیم، این امر ضمنی میاد رو ذات صلات، بنابراین شما میتوانی ذات صلات رو اتیان کنی به امر ضمنی. این جواب آقای خویی بود به آقای آخوند. و بنابراین ذات صلات امر دارد، کی گفته امر نداره، لکن امر ضمنی دارد و شما به قصد امتثال امر ضمنی اتیانش میکنی، امتثال دم درست میشه. مرحوم شهید صدر اشکال میکند بر آقای خویی که آقا این امر ضمنی که تعلق به ذات صلات میگیرد یا باید مطلقه باشد، ذات صلات مطلقتن خلف خلاف فرضه، چون اگه ذات صلات مطلقه باشد دیگه امر ضمنی نیست، امر استقلالی است، یعنی فقط ذات صلات، در حالی که شما قصد الامر هم داری بهش اضافه کنی. بنابراین امر دیگه امر ضمنی نخواهد شد، امر استقلالی میشه، خلف خلاف فرض. یا ذات صلات مقیدتن، اگر ذات صلات مقیدتن باشه تسلسل لازم داره به اون بیانی که گفت، یا ذات صلات مهملتن. آقا یا اطلاقه، یا تقییده، یا اهماله، شق چارم که وجود ندارد که. خب اگر ذات صلات مهملتن باشد، می فرماد اهمال در قوه جزئیت است، بنابراین قابل انطباق بر کثیری نیست، ما همه مصادیق رو نمی تونیم اتیان بکنیم و می دانیم از خارج که صلات قابل انطباق بر مصادیق کثیره هست. این اشکال آقای صدر. جواب چه بدیم؟ دفاع کنیم از آقای خویی. بگم آقا جناب شهید صدر، خدا شما رو رحمت کنه، فرض اول و دوم شما صحیحه، قابل مناقشه نیست. یعنی اگر امر ضمنی بخواد تعلق بگیرد به ذات صلات مطلقتن، خب این خلفه، خلاف فرضه. وقتی که امر ضمنی نیست، امر استقلالی است، یعنی فقط ذات صلات بیار، در حالی که فرض این بود که ذات صلات با قصد امر بیار. امر باید امر ضمنی باشد نه امر استقلالی. بله این فرمایش صحیحه، اینو نمیشد اشکال. پس این لنگه رو ولش میکنه. بیام فرض دوم. فرمودید امر ضمنی تعلق بگیرد به ذات صلات مقیدتن، اون وقت هر مقیدی یه ذات دارد، یه قید داره، دوباره باید یه امر ضمنی داشته باشیم به ذاتش تعلق بگیره. دوباره اون امر ضمنی که به ذات مقید دوم تعلق میگیره، باز این مقید دوم هم یه ذات دارد، یه قید دارد، الی هکذا. یه امر ضمنی باید برد مالا نهایت له امر ضمنی، و تسلسل هم که میدونیم باطل. خیلی اینم قابل اشکال نیست، اینم درست، یعنی این فرض رو هم میپذیریم. لیکن بیان سر فرض سوم. پس فرض اول این که امر صلاتی، امر ضمنی نمیتواند به ذات صلات مطلقتن تعلق بگیره، مقیدتن هم نمیتوند تعلق بگیره. اما مهملتن چجور؟ بگم جناب شهید صد چه مانعی دارد امر صلاتی تعلق بگیرد، امر ضمنی تعلق بگیرد به ذات صلات، ذات صلاتی که مهمله باشد، نه مطلقه نه مقید، مهمله. مهمله یعنی چی؟ ماهیت مهمله چه میگفتن؟ تارتن میگفتن ماهیت اطلاق دارد، تارتن میگفتن ماهیت مقیده هست، اخرا میگفتن یا ثالثتن ماهیت اهمال داره. ماهیت مهمله یعنی ماهیت، اسمشو میگذاشتن برامون ماهیت لیسیده، یعنی ما فقط خود ماهیت رو در نظر میگیریم، نه اطلاقش رو در نظر میگیریم، نه تقییدش رو در نظر میگیریم. خود ماهیت، ماهیت لیسیده، یعنی ذات ماهیت رو ما در نظر میگیریم، اطلاق و تقییدش در کار نیست. همونی که میگفتن الماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه، این ماهیت لیسیده بود. ماهیت مهمله یعنی ماهیت لیسیده. ترجمه ما بگو مراد از امر ضمنی، امر ضمنی تعلق میگیرد به ماهیت مهمله لیسیده. ترجمه خب مرحوم آقای صد گفتن ماهیت مهمله در حکم جزئی است. ما اینو با آقای صد اشکال داریم، بگم آقا دوتا مطلبه، یک قضیه مهمله هست، فرمایش شما در باب قضیه مهمله بله صحیحه، قضیه مهمله در حکم چیست؟ در حکم جزئیت است. آقایون دارن قضیه مهمله در حکم جزئی است، بله این صحیحه. اما قضیه مهمله، ما الان اینجا قضیه مهمله نداریم، ماهیت مهمله داریم. اهمال در قضیه شیئون، اهمال در ماهیت شیئون آخر. ما الان ماهیت مهمله داریم. کی گفته ماهیت مهمله در حکم جزئی است؟ قضیه مهمله در حکم جزئی است که ان خلطی شده در کلام بین قضیه مهمله، بله قضیه مهمله در حکم جزئی است، تو منطق میگم، و ماهیت مهمله. ماهیت مهمله لیسیده حتی از ماهیت قسمی و مقسمی هم بالاتر میشه. یعنی حتی اگر بخواین شما بگو ماهیت بله مقسمی، از ماهیت لا به شرط قسمی و لا به شرط مقسمی حتی از اینم بالاتر میشه، چون نه لا به شرط قسمی است و نه حتی لا به شرط مقسمی، از مقسمیت هم حتی بالاتر میرد، یعنی حتی اهمال نسبت به مقسمیت هم دارد. توجه میفرمایید؟ بنابراین ماهیت مهمله در قوه جزئیت نیست که شما فرمودید و استدلال کردید، بنابراین این قابل انطباق بر کثیرین نخواهد بود. میدونیم قابل انطباق بر کثیرین. اون چه که بله قابل انطباق بر کثیرین نیست، قضیه مهمله است. ما اینجا قضیه نداریم، ما داریم میگو ماهیت مهمله. بنابراین چه اشکالی دارد امر ضمنی تعلق گرفته باشد به ذات صلات، ذات صلاتی که ذات صلات مهمله هست، نه اطلاق در نظر گرفته شده نه تغییر، هیچ هم جزئیت ندارد. حتی از ماهیت لا به شرط مقسمی، ماهیت لا به شرط مقسمی قابل تقسیم بود به چی؟ لا به شرط مقسمی قابل تقسیم بود به ماهیت به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط قسمی. لا به شرط مقسمی این تقسیم رو میتونست داشته باشد که به سه قسم تقسیم بشه. الان من میگم خدمت شما ماهیت لیسیده حتی از ماهیت لا به شرط مقسمی هم اطلاقش بیشتر است. چرا؟ چون حتی فرض مقسمم درش نشده، از فرض مقسمیتم لیسیده است، از فرض لا به شرطم لیسیده است. خب یعنی او اطلاق درش به مراتب آخر بیشتره. ماهیت لیسیده رو شما در همه این ماهیتاتون دارید، درسته؟ تو همه اینا، حتی تو ماهیت به شرط شیء هم شما خود ذات ماهیتتون محفوظه دیگه، ذات ماهیت است به شرط شیء آخر. در ماهیت به شرط لا ذات ماهیت است به شرط نبودن شیء آخر، درسته؟ تو همه اینا شما ذات ماهیت دارید. ماهیت مهمله یعنی ماهیت لیسیده. وقتی ماهیت لیسیده شد، لیست ما الماهیت من حیث و هیه هیه لیست الله هیه، مراد اینه. خیلی خوب، خب این کی گفت است که بفرمایید در قوه جزئیت هست؟ نه. کی گفت است این قابل انطباق بر کثیرین نیست؟ این بر همه مصادیق ماهیت قابل انطباق است. بنابراین چه اشکالی دارد ما تعلق گرفته باشد امر ضمنیمون به ذات صلات به نحو اهمال؟ دقت می‌فرمایید؟ و بنابراین بله به این نحو اشکال مرحوم آقای صدر جواب داده می شود. خب ببینید قضیه منطقی قضیه مهمله در حکم جزئیت صحیح، اما ماهیت مهمله را کی گفته در حکم جزئی؟ خیلی. پس الان مرحوم آقای صدر بین قضیه مهمله و ماهیت مهمله که انه خلط شد. ماهیت مهمله در حکم جزئی نیست و استدلال ایشون عمدش رو حکم جزئیت بود، می گفتن قابل انطباق بر همه مصادیق نیست. حالا معلوم شد جزئی نیست، قابل انطباق بر کثیرین هم هست. خب پس چه اشکالی داره ما از این راه وارد میشیم؟ اگه قرینه داشته
باشیم که میتونه کلی باشه اونم اشاره نداره.
خب دیگه اهمال ندارد که، اگه قرینه داری که کلی است که دیگه
مثلا میگه من انسان در خسران است این مهمل است.
خب
قرینه داری که این در باشون کلی؟
خیلی خوب، اگر قرینه داری با استفاده از قرینه پس دیگه اهمالت برطرف میشه. اون وقت که قرینه آمد دیگه شما اهمال نداری، تبدیل به کلی میشه. توجه کردید؟ وقت این در فرضی است که قرینه باشه. اما اگر شما قرینه ای یعنی دیگه در فرض اقامه قرینه شما دیگه بر کلیت شاهد اقامه کرد، اما اگر شاهدی اقامه نکنی در اهمال باقی بمونه در حکم جزئی. خب این یه مطلب. مضافن که اگر یادتون باشد، خب ما اصلا داستان امر ضمنی را از اساس منکر شدیم، یعنی علا فرضی که اشکال مرحوم شهید صدر بر آیت الله خویی وارد باشد، البته جواب گفتیم، به فرض که اشکال وارد باشد ما گیر نمی افتیم، آیت خویی گیر می افتن که امر ضمنی درست کردن. و الا اگر یادتون باشد ما که گفتیم دیروز اصلا چیزی به نام امر ضمنی واقعیت ندارد، یه تحلیل عقلی است. اون چیزی که داعویت دارد، اون چیزی که شما رو تحریک میکند، این به آس برای شما ایجاد میکند به این که فعل را انجام بدهید، خود امر استقلالی است. ترجمه فرمایید. و امر ضمنی یک تحلیل عقلی بیشتر نیست. بنابراین لو فرض که داستان بله امر ضمنی آیت الله خویی هم درست نشود، البته داستان امر ضمنی آیت خویی و امر استقلالی ما گفتیم با هم مانعت الجمع نیست، اگر یادتون باشد گفتیم امر ضمنی با امر استقلالی در عرض هم نیست که با هم تنافی داشته باشه، چون آقای خویی هم امر ضمنیشو از کجا میگیرد؟ از امر استقلالی میگیرد. امر ضمنی ناشی شده است از امر استقلالی. اگر شما امر استقلالی نداشته باشید، خود به خود امر ضمنی دونم چیه؟ منتفی است. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین اینا در طول هم نه در عرض هم، پس با هم تنافی ندارن. لکن مرحوم آقای خویی یه امر ضمنی رو میپذیرند که از امر استقلالی انشعاب پیدا کرده است. ما میگم آقا انشعاب نیست. توجه میفرمون به تحلیل عقلی شما دارید این انشعاب رو درست میکنید، و الا امر مولا یکی بود صادر شد به صلاتی تعلق گرفت سلام، که این صلات بفرمایید تعبدن باید اتیان بشه، با قصد الامر باید اتیان بشه، و هیچ امر ضمنی و هیچ انشعابی از این وجود نداره. بله عقل شما میگه وقتی شعار امر استقلالی رو برد بر مرکبی که مرکب ذات اجزاست، پس بنابراین تو باید همه ی اجزا رو بیاری، ولی توجه دارید همه ی اجزا به ترتیب خودش باید اتیان بشه، جزء اول ثم جزء دوم ثم جزء سوم، به حیث که اگر شما یه جزء رو به تنهایی بیارید تکلیفتون رو انجام نداده اید، و لذا معلوم میشه داعویت داعویت امر استقلالی است. خاطر اینکه اگه امر ضمنی شما داشتید، خب آیا امر ضمنی نسبت به هر کدوم از این اوامر ضمنیه قابل بفرمایید چه قابل امتثال هست یا نه؟ پس من از این 8-10 تا جزء نماز 2 تا جزءشو میخوام بیارم، تکبیرت الاحرام و سلامشو بگم الله اکبر السلام علیکم و رحمت الله، 2 جزء اتیان کردم یا نه؟ پس نسبت به 2 جزء من امتثال کردم. کسی قبول دارد این حرفو؟ میگن تو نماز نخوندی، امتثالی در کار نبوده. تکبیرت الاحرامی رو شاره میخواهد که ثم پشتش قرائت باشه، ثم پشت قرائت رکوع و سجود و الی آخر باشد، تو آخر کار سلام باشد، این رو میخواد، نه اینکه جزء رو به حده ها بخواد، خود جزء رو نمیخواد، جزئی که در کنار بقیه اجزا باشد. بنابراین ملاحظه فرمودید که فرض علی فرض که این اشکال وارد باشد، ما از این اشکال مستغنی هستیم، احتیاجی نداریم این اشکال رو جواب بدهیم، اگرچه جوابش رو خدمت شما عرض کردیم. بنابراین اینم هازا کله در پاسخ اشکال مرحوم بفرمایید که آقای صد رو جواب گفتیم که اشکال مرحوم صد برمیگشت به پاسخ مرحوم آقای خویی در جواب آقای آخوند، اشکال تمام نشد، مضافاً به این که ما از اون پاسخ آقای خویی مستغنی بودیم. خب بنابراین تا حالا دو تا وجه اشکالی رو که آقای آخوند گفتن با توضیحاتش و پاسخهاش و نقدی که بر پاسخها وارد بود و جواب نقدها خدمت شما عرض کرده. خب مورد بعدی فرمایش مرحوم آقای آشمان دوسین است. تا حالا وجه استحاله این که قصد الامر نمیتواند اخذ بشود در متعلق امر، یه وجه، دو وجه استحاله بیان کردیم از مرحوم آقای نائینی. دو وجه استحاله آقای نائینی رو جواب گفت، درسته؟ بعد آمدیم دو وجه استحاله بیان کردیم از مرحوم آقای آخوند. دو وجه استحاله آقای آخوند رو هم جواب گفتیم. حالا دو وجه استحاله از مرحوم آقای آشمان دوسین است که ایشون هم دو وجه استحاله بیان فرمودند. بله، دو وجه استحاله مرحوم آشمان دوسین رو نگاه کنید انشالله فردا نهایت و درایه رو ببینید، جلد اول صفحه 325 و 327 فرمایشات آقای آشمان دوسین، دو وجه استحاله ایشون. ببینیم فرمایشات ایشون رو میتونیم جواب بدیم یا نه انشالله فردا. و سلام الله علیه و آله و سلم.